رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
سلام، امروز سه‌شنبه 22 می سال 2012، من خیرمان بقازاده مجله شامگاهی را از آخرین خبرها شروع میکنم. آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای گفت که ایران برای انجام سنجش بین‌المللی تقریبا راضی شده است. سازمان‌های مدافعی مطبوعاتی تاجیکستان از حمله اخیر به فعالان جمعیت اظهاری نگرانی کردند و نتیجه های سنجش سبب‌های مرگ صدها سربازی کوهی نادر در قزاقستان دو هفته دیگر معلوم می‌شود. تفسیر خبرها، وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا مقامات کشورهای آسیای مرکزی را برای اجازه استفاده قلمروشان در انتقال فناوری‌های نظامی ناتو که افغانستان را ترک خواهند کرد تشکر کرد. شام دوشنبه پنتا با مقامات تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در حاشیه نشست ناتو در چیکاگو ملاقات کرد. سخنگوی پنتاگون گفت که پنتا با کشورهای آسیای مرکزی از ته دل اظهار سپاس کرد که در انتقال بارها توسط راه‌های شمالی کمک می‌کنند. رهبری آژانس هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت که ایران در پرینسیپ راضی شد که در مکان‌های مشکوک اتمی این کشور سنجش بین‌المللی انجام شود. هنوز سازشی به این منظور نهایی نشده است. یوکی آمانو رهبری آژانس نیروی هسته‌ای در صحبت با خبرنگاران در وین گفت که در نزدیکترین فرصت سازشی میان تهران و این آژانس امضا می‌شود، ولی هنوز باید مسائل خردی مورد اختلاف از طرف‌ها از بین رود. وی گفت انتظار است امکان بازدید از یک اوبیکت نظامی موسوم به پرچین در نزدیکی تهران که ایران میخواهد در آنجا آزمایش های کلاهک های هسته ای را برپا کند یک بخشی این توافق ها خواهد بود. در همین حال سعید جلیلی رهبر گروه مذاکراتی ایران که علاقه در پایتخت عراق به سر میبرد گفت امیدوار است که ملاقات های ایران با کشورهای شش گانه آغازی تازه در همکاری های دو جانب خواهد بود.
امیدواریم که گفتگوهایی که در بغداد داریم گفتگوهایی باشد که بتواند اون همکاری ها رو شکل.
طبق گزارش ها احتمالاً ایران در نشست فردا از غرب دعوت خواهد کرد که تهران را از تحریم ها آزاد کند و بر عوض جمهوری اسلامی مفتشانی بین المللی را اجازه می دهد که از مکان های مورد تشویش آنها در قلمرو این کشور دیدن کند. سازمان های مدافع مطبوعات از حادثه های اخیر حمله و لتوکوب نمایندگان فعال جمعیت اظهاری نگرانی کردند. در یک اظهارات مشترک اتحاد ژورنالیستان، انجمن نانسمیت، مدیا الیانس، شورای مطبوعات و چند سازمان دیگری تاجیکستان حادثه های حمله و لتوکوب ژورنالیست تلویزیونی سفینه دلیر شریپوف، رئیس جمعیت ازبکان خطلان سلیم شمسدین و نویسنده روشن یار محمد محکوم شده است. سازمان های ژورنالیستی با تحقیق موشکافانه این حادثه ها که به گفته شان با هدف ناامن و ترسو کردن روحیه جامعه شدند دعوت کردند. یک کشتی به نام تجارتی برای نخستین بار به طور آزمایشی از ایالت فلوریدا به ایستگاه بین‌المللی کیهان پرتاب شد. این نخستین حادثه به کیهان فرستاده شدن کشتی از جانب یک شرکت خصوصی می باشد. تا حال تمام مواردهای همسان فتح کیهان از جانب ساختارهای حکومتی انجام می شد. کپسوله سپیس ایکس دراگون در کشتی فالکون 9 صبح سه‌شنبه از مرکز کیهانی ناسا پرتاب شده است.
3-2-1-0 3-2-1-0 کشتی سپیس ایکس دراگون فالکون 9 از زمین بلند می شود و برای تامینات ایستگاه بین المللی کیهانی حرکت می کند.
انتظار است که کشتی روز جمعه به ایستگاه کیهانی فرود آید و این کشتی کیهانی ساخت یک شرکت تولید کننده فناوری های کیهانی کالیفرنیا بوده است. ادامه خبرها در رادیو آزادی. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد آنان گروور روزهای 24 می تا 1 ایون به تاجیکستان رفته با دعوت حکومت تاجیکستان موضوع رعایت شدن حقوق مردم را به بهداشت و صحت ارزیابی خواهد کرد. گروور با پخش اظهارات پیش از سفر به دوشنبه گفته است که نیت دارد توجه حکومت، شریکان و جامعه شهروندی را به حل مسئله خدمت رسانی بهداشتی در تاجیکستان جلب کند که غالبا بر اساس مبلغ خصوصی غیر رسمی مردم برهمانده شده است. وزارت کشاورزی قزاقستان گفت که نتیجه های سنجش سبب های مرگ صدها سربوز کوهی نادر نوع سایگا در دو هفته دیگر معلوم خواهد شد. روز دوشنبه در منطقه شمالی کوستانای 543 جسد جانور مرده اساساً بوز ماده پیدا شد. این همان محل ایستگاهی بین المللی کیهان است که ماه اپریل امسال از آن هیئت مشترک کیهان نوردان روسیه و ایالات متحده آمریکا برای تحقیقات کیهانی پرواز کردند، ولی ارتباط این دو حادثه یعنی پرواز کیهان نوردان و مرگ جانوران ثابت نشد. سایگا از بزرگ‌های کوهی نادر محسوب می‌شود که اساساً در قلمرو قزاقستان و جمهوری قلمقستان گرجستان روسیه باقی مانده است. بعد سالهای طولانی شکار غیر قانونی در خاک شوروی پیشین شمار این نوع جانوران تا 50,000 سر کاهش یافته است.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
دختران جوانی که به نکاح حامله دار می شوند
لکه بسوی قصد تایوران بود حالتوی که ما ده رس دختر بچه فقط روانشناس که صحبت کرد تو همین ده رس پدر و مادر هیچ کی با خبر نبود.
همه افراد جامعه هر انسان از گناهی میکنه، خب یکی گناه کوچک میکنه، گناه کلانتر میکنه، اما این موجب آن نیست که ما اونا ترد کنیم از جامعه برونیم که در این زیوا خرم بیم که دیگه دوی رفتن از گناه میکنه دوی خود چه با آتش خود پیشی بودن دست و خود پیشی بودن باید این خیلی نکنیم.
اگر که پدر و مادران به نزد پسیکولوگو می اومدن خیلی ممکن که عاقبتش نفتر می شدود، لیکن اینو نمی بیان چون که این برای پدر و مادران و چه خوری شرمانده بوده.
و برای دریافت اخبار بیشتر شنونده عزیز می توانید هر لحظه با سایت اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید. در سایت ما به زبان های روسی و تاجیکی آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شوند و اسم این سایت هم فراموش نشود از خاطرتان، آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی. اما حالا توجه کنید به مطالب اصلی این نشری مجله شامگاهی. در دوشنبه بدون آگاهی مرافع نظام خان جورایف شروع شد. هیئت نوی حکومت پرزیدنت پوتین تغییرات پیشگویی شونده و عبارت از افراد نزدیک رهبر. مشت زن موضوع نچوری و در صحبت آزادی درباره پیروزی ازدواج و اینترنت. اینو دیگر مطالب جالب در برنامه امروز انتظار شماست و حالا از مرافع غیر منتظره صاحبکار و سابق عضو مجلس شروع میکنیم که به عنوان یک منعقد و مخالف دولت نام برآورده 5 سال اخیر در خارج کشور در فرار بود، ولی سرنوشت نظام خان جورایف یک چرخشی ناگهانی دید. بعد رها شدنش از یک بازداشتگاه روسیه و ناپدید شویش در آخری ماه مارس، هفتم اپریل او در نوار تلویزیون دولتی تاجیکستان پیدا شد و گفت که گویا با خواست خود اختیاراً با پلیس تاجیکستان خود را سپرده است. مقامات کشور میگویند که صاحبکار و سیاستمدار با نفوذ در یک قطار جنایت های وزنین عبدار می شود. اما امروز در دوشنبه در مرافع نخستین دادگاهی نظام خان جورایف تاکید شد که حالا او را از روی یک قسم اتهامات به جوابگری جلب کردند. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد میگوید به خبرنگاران امکان دادند که تنها در 20 دقیقه جریان سود اشتراک کنند.
در نخستین محاکمه قسمی از پرونده نظام خان جورایف صاحبکار و عضو سابق مجلس وکیلان ولایت سوخت عیبنامه اعلان شده 6 نفر شاهد بیانات دادند. دادگاه عالی تاجیکستان این شاهدان را برای شرکت در محاکمه از ناحیه اسفره دعوت کرده است. برخی از آنها رانندگان کمزهایی بودند که به کارخانه سپرت جورایف گندم انتقال می‌دادند و عیبنامه‌ای که حالا اعلان شد تنها به یک بخش پرونده ربط داشته، بنابر آن جورایف با قاچاق گندم از ولایت بودکند قرغیز در سال 2004 متهم شود. هرچند جلسه یکم خیلی کوتاه بود، دادرس دادگاه عالی تاجیکستان سلامت حکیموا که این مرافع را رئیسی میکند از جریان آن قناعتمند است. این در حالی است که به دادگاه رفتن تنها یک بخش پرونده جورایف با عیبنامه فشرده‌تر سوال‌ها را خلق کرده است. خانم حکیموا در پاسخ این سوال‌ها و شرح محاکمه از احتیاطکاری تمام کار گرفت.
وقتی که پرونده آخرش را بررسی می‌کنیم، بعد سونی من پریس کنفرانس می‌شده که سامش می‌فهمونیم. خب هم تو که پرونده بررسی کرده شد، البته ما می‌خوریم.
خود نظام خان جورایف هنگامی برآمدن از تالار کوشش می‌کرد خود را آسوده حال نشان دهد، ولی چهره کاهیده داشت. هرچند در دستان وی حلقه آهنی دیده نمی‌شد، ولی هر دو دستش به پشت داخل ماشین شد. توده نزدیکان و خویشاوندان و شاهدان در بیرون تالار لحظه به ماشین سوار شدن نظام خان را نظارت می‌کردند. اکثر شاهدان زنانی بودند که در کارخانه کیمیاوی اسفره با او در آن سالها کار می‌کردند. بختیار نصراللهیف وکیل دفاعی نظام خان جورایف می‌گوید که در این مرافع تنها یک قسم اتهامات یعنی قاچاق بررسی می‌شود. وی گفت که بر علاوه این حالا نظام خان جورایف به 2 میلیون سامانه سرقت مبلغ کارخانه کنسرو براری اسفره عیبدار دانسته شده است. وکیل مدافع به این رقم‌ها راضی بودن نمی‌تواند.
حالا همین مسئله‌هایی که از آن خودکنی مبلغ رفتار مبلغ‌های اندوف از صد کنسرو کنسرو براری همون حال از نام حساب کتاب رفته شده است که تا کدام درجه درست است یا نه. وقتی که سوالای تفصیلی 2007 معین کرده شده که 2 میلیون سامانه این یکی حاضر مصرف وقت ایستاده است این مسئله و این مبلغ خیلی بسیار استخدام داشته است.
اما وکیل دفاع جورایف میگوید که این جنایت او به ابتدای سالهای 2000 رسم میآید که تا به این وقت 4 قانون عفو به تصویب رسیده است و احتمالاً نفر تحت حمایتش برای این جرم عفو یا مجازات مالی شود. نظام خان جورایف از سال 2007 تحت پیگرد مقامات حفظ حقوق تاجیکستان بود. ماه آوگوست سال 2010 در مسکو با درخواست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت شد و اما 29 مارس سال جاری در مسکو غیب و شام 7 اپریل در تلویزیون دولتی جهان‌نما ظاهر شد. کارشناسان میگویند خبر آزادی مرموز نظام خان جورایف ادامه همان بازگشت اختیاری و ناروشنی اوست که به یک چستان تبدیل شده است. نخستین محاکمه به این معماها روشنی نه افغان بلکه تنها به آنها افزود. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع مرافع دادگاهی نظام خان جورایف در دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و اینجا رادیوی آزادی است. انجمن صاحبکاران تاجیکستان از لایحه قانون نوی انداز راضی نیستند. نگرانی این سازمانان است که بجای کم کردن این نوع انداز که تا کنون 21 نمود بوده است، حالا انواع مالیات به 24 نمود افزوده است. اکثری صاحب کاران میگن چون این تحولات فعالیت شرکت های خصوصی را با مشکل زیاد روبرو کرده، اصلا مغایر با دعوت ها برای تشویق بیشتری صاحب کاران است. محتوای طرح بحث برانگیز این قانون انداز، نگرانی صاحب کاران و مسائل دیگری اطراف این موضوع در گزارش همکارم عبدالله یشور از دوشنبه.
صاحب کاران و استحصال کنندگان تاجیکستان هراس دارند که کدکسی نوی انداز که با دستوری رئیس جمهور آماده می شود کار آنها را نسبوک بلکه وزنین تر خواهد کرد. نکروی زبیروف رئیس شورای هماهنگسازی انجمن تاجران و اتحادیه های جمعیتی تاجیکستان می گوید برخی از نمودهای انداز برای رشد صاحب کاری در کشور و مخصوصا صاحب کاری استحصالی قریب که ضرر آورند.
دوامی سی ماه شد کدکسی انداز علاقه باید از اکسپرتیزی و اگذارد هم با استفاده از اکسپرتی خارجی همچون ما باید چی تکلیف پیشنهاده که امروز ما داریم باید پیشنهاد نماییم و همه این امتیازهایی که امروز برای صاحب کاران داده می شود و امروز امتیازهایی که برای صاحب کاران لازم است ما ضرور می شماریم چون که شما می دانید ما در کدام حالت حاضر قرار داریم مخصم استحصالات یعنی فعالیت استحصالی صاحب کاران.
شادمان سعدیف کارمند ریاست بخش تحقیقات مشکلات صاحب کاری و انکشاف بخش خصوصی مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان می گوید از همه انداز سنگین برای صاحب کاران این انداز از ارزش اضافه شده می باشد.
یکی از اندازهایی که برای صاحب کاران خیلی دشوار است و معیار بلند دارد چه خیلی که ما میدانیم بسیار اعتراض میکنند و میکنند این انداز از ارزش اضافه شده میباشد ایندیس و این در حقیقت معیار انداز خیلی بلند است 18% است و پیشنهاد شده است که 16% به 16% رسانده شود.
جناب سعدیف اینچنین پیشنهاد دارد نفرانی را که تازه به صاحبکاری استحصالی یا تولیداتی شروع کردند در مدت یک سال از پرداخت انداز آزاد کنند. لایحه کدکس نوی اندازی تاجیکستان هنوز اوائل ماه مارس سال روان به حکومت پیشنهاد شده بود که ناراضگی عمیق صاحبکاران و تاجران را به بار آورد. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نیز در پیام خیش به پارلمان که 22 اپریل ارائه کرد از این لایحه تنقید کرد.
چونی کدکسی انداز ما دایر با داشته باشیم که به دیگر کشورهای منطقه نمونه باشد. ما همانی با ایرا فضای شفاف کاری هم کارمندانی انداز و هم کارمندان گمرک و تمام سیستم شفافیت فعالیت حاکمیت را مهیا سازیم.
اما تهیه کنندگان کدکسی نو بر اینند که اگر فایزهای اندازه‌ستانی کم کرده شود در صورت نبود سرچشمه های دیگری درآمد به بودجه اجرای آن غیر امکان می‌گردد. شمسیدین شامرادوف کارمند ریاست سیاست انداز و پرداخت های وزارت مالیه تاجیکستان در این مورد میگوید
طبق سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باید 50% اندازه عمل کننده باید ماند باقی مانده است باید بیکار کرد شود. حتما باید این برای این بیکار کردن همین باید محنت کردن در کار زحمت کردن در کار که همه اندازها و باقی مانده اندازه‌ای که از قسم درآمد بودجه تامین می‌کردند منبع‌های افتاد در کار یک بار 50% کردن چون مشکل است که راهش کاستاندار.
یک کارشناس هیئت کمیسیون حکومتی که کدکس نوی انداز را تهیه میکند در صحبتی بدون میکروفون گفت که هم کم کردن اندازها و هم پر کردن بودجه در یک زمان غیر امکان است، اما اگر نوهای میان شکن انداز باقی مانند احتمال دارد در یک سال دیگر اکثر صاحب کاران مفلس شوند. بنابر این میگوید او در تهیه کدکس نوی انداز باید به آینده نظر کرد و از اصول مقاله تاجیکی مرغک خوری یک روز اما تخم خوری هر روز کار گرفت.
شما هم فکر و اندیشه های خود را به این گزارش همکارم عبدالله عاشور حتما فرستید شنونده عزیز تا ببینیم که نظر مردم تاجیکستان در رابطه با چنین قانون مهم چیست. آزادی نقطه اورگ یا آزادی نقطه تی جی، این است آدرس رادیو آزادی.
ما صداهای عجیبی میشنویم، به فکرم از یک تمدن کیهانی این کشفیات است. عجیب است که به زمین نزدیک شدیم و بعد آن را یافتیم.
تو مگر این صداها را نشناختی؟ بچه های رادیو آزادی اند، موجهایشان از منگوره هوربرد به سراسر تاجیکستان میرسند، بهترین برنامه ها دارند.
رادیو آزادی در تلویزیونی شما،
ما را در منگوره هوربرد جستجو کنید.
پرزیدنت ولادیمیر پوتین 7 وزیر پیشین حکومت روسیه را در دستگاه رئیس جمهوری وظیفه داد. روز گذشته پوتین هیئت نوی کابینه‌اش را معرفی کرد که زیر نظر نخست وزیر دست نشانده‌اش دمیتری مدودف کار خواهند کرد. با مقام‌های مشاوران پرزیدنت، وزیران پیشین نقلیات، بهداشت، معارف، اقتصاد، مخابرات و انرژی تعیین شدند. برای شرح این موضوع کارمند بخش روسی رادیوی آزادی در مسکو، محقق مسئله تغییرات کادری در حکومت روسیه را به صحبت دعوت کردم. دانیلا گالپیروویچ چنین گفت:
خبر اصلی تعینات ولادیمیر کلوکولسه، رهبر پیشین سر ریاست امور داخلی مسکو، با مقام وزیر امور داخلی کشور است. این مقام دولتی را در ساختار پلیس در مقایسه با رشید نورگالیف از اهل فهم و نفرانی میگویند که میتواند به فکر جامعه گوش کند. مهم مرد مثلا و به خودمان پلیس امر داد که به کارمندان مطبوعات توجه و از لاتوکو با آزار آنها خودداری کنند. تغییرات دیگر تا اندازه پیشگویی شونده بود. از پیش معلوم بود که ایگور سیچین، دست راست پوتین و ویکتور زوبکوف که دو دفعه حکومت را رهبری کرده است، در حکومت مدویدف نمیمانند. در مقام مهم معاون نخست وزیر در امور صنعت و انرژیتیکا شخصی تعیین شد که آرکادی دوارکوویچ نام دارد، یاور سابق پرزیدنت در امور اقتصادی. در مجموع تعینات پیشگویی شونده هستند و آنهایی را که به او خدمت کردند به دستگاه ریاست جمهوری برده است. مثلا رشید نورگالیف حالا معاون دبیر شورای امنیت، یعنی معاون نیکولای پاتروشف شد که در وظیفه اش ماند و او زمان رهبری کگب کاریل را به عهده داشت و آنجا هم رشید نورگالیف معاون پاتروشف بوده است. یک تعینات جالب دیگر این است که معاون شهردار مسکو اولگا گولوویتس معاون نخست وزیر در مسائل اجتماعی تعیین شد، در حالی که هنوز هفته پیش کسی تصور نمیکرد که در مد نظر پوتین چنین اسمی باشد. باید تاکید کرد که از میان هفت معاون، گولوویتس و دورکوویچ معاونان نوی نخست وزیر باشند، دیگرها همه در وظیفه های خود مانده اند.
دانیلا، در وظیفه های خود ماندن وزیران دفاع آناتولی سردیوکوف و امور خارجی سرگئی لاوروف را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
به فکر من از نگاه ولادیمیر پوتین کاری هر دوی آنها مؤثر بوده است. در واقع برای اجرای نقشی که سرگئی لاوروف به خود اختصاص داده بود، پیدا کردن جایگزین خیلی دشوار است، چون که او در زمان رهبری دیمیتری مدودف هم سیاست خارجی را از روی دیدگاه ولادیمیر پوتین پیاده میکرد و گاه نظر او به سیاست خارجی با دیدگاه مدودف اندک تفاوت داشت. آناتولی سردیوکوف باشد با وجود اعتراض های چند در دایره رهبران نظامی با او مؤثر شد که در بعضی بخش ها اصلاحات پیاده کنند. در دایره های ارتش او را چندان دوست نمی دارند. از سوی دیگر این مقام تا اندازه قومی است، چون که سردیوکوف داماد ویکتور زوبکوف است که با پوتین رابطه های قدیمی دوستانه و کاری دارد.
تحلیلگران غربی میگویند که پوتین با تعینات نو اصلا دایره معلوم آدمان را وظیفه داد و طبق طبیعت خود از شخصیت های مستقل کناره گیری کرده، آنهایی را انتخاب کرد که به او صداقت دارند و اعتمادشان کرده میتواند. آیا شما با این اندیشه ها راضی هستید و بهای شما به این حکومت چیست؟
Я думаю, что правы те эксперты, а это очень многие эксперты.
بسیاری از تحلیلگران که خود من هم با آنها در مسکو صحبت کردم میگویند که حکومت فعلی مقام استاتوس کو یا حالت موجود را حفظ میکند. یعنی به وظیفه های زیاد او آنهایی را تعیین کرد که زیر دست خودش در حکومت کار میکردند. و وقتی مدویدف از آمریکا برگشت، با فهرست نهایی اعضای حکومت شناس شد که برایش پوتین آنها را تعیین کرده بود. تحلیلگران میگویند که پوتین سیاست ادامه کاری را هم در سیاست و هم در دیدگاه‌هایش از زمان نخست وزیر حفظ خواهد کرد که یکی حفظ یک اندازه پاترنالیزم و پدرسالاری بودجه است تا که نظارت صرف و خرج مبلغ‌ها در بخش اجتماعی مورد نظر خاص حکومت باشد و هیچ تأخیری در این ساحه راه نیابد و دیگر نظامی کنونی اقتصادی روسیه می باشد. حفظ سردیوکوب و روگوزین در مقام‌هایشان از همینجا برمی آید. این حکومت با سیاست او را بعد از گذشتنش به کار کرمل ادامه دهد.
تشکر دانیلا گلپیروویچ شورهی رادیوی آزادی در مسکو که تغییرات اخیر را در حکومت ولادیمیر پوتین توضیح داد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
رادیوی آزادی. سازمان جهانی کار در روز 22 می در گزارش نوش تحت عنوان تمایل‌های جهانی بیکاری در بین جوانان میگد میزان بیکاری در بین جوانان دوباره به سطح سال 2009 که نقطه اوج بحران مالی بود نزدیک شده است. بنا به این گزارش امسال تقریبا 75 میلیون جوانان 15 تا 24 ساله در جهان جای کار ندارند. مفصل تر در این موضوع بعد یک ساعت صحبت میکنیم. اما فکر میکنم ورزشگری 19 ساله موضوع نچاری و هیچ گاه در پیش روی مسئله پیدا کردن شغل و کار قرار نخواهد گرفت. این برنده مدال برنجی سابقه جهانی بوکس در میان زنها تازه از چین برگشت و در مراسم اخیراً از جانب حکومت تاجیکستان با یک ماشین سبکرو قدردانی شد. حالا موضوع نه در پیش کار و تلاش و زحمت زیاد دارد. تا حال او تنها زن است که به هیئت ورزشگران تاجیک شرکت داری بازی های المپیک لندن وارد شده است. موضوع مبارک شود. این دختر ورزشگر در کلوب در خانواده پدری ورزشگری معروف تربیت یافته از بدن در مکتب های ورزشی دوشنبه و مسکو تحصیل کرده سالهای آخر به حیث ورزشگری کسبی در مسابقه های بوکس تاجیکستان را نمایندگی میکند. کارنمایی های موزونه واکنش های زیادی خوانندگان سایت اینترنتی آزادی را هم به بار آورد. در این باره بعد چند لحظه حتما صحبت میکنیم. اما حالا ببینیم که خودی موزونه چوری و ضمن یکی از خوانندگان فعال سایت آزادی است و میگوید که در سایت ما واکنش شارهان را بعد پیروزیش در چوریک فینال سبقت جهانی باکس خوانده آنها را چنین دریافته است.
در آنجا بسیار گپای خیلی خوب نویسندگی بودن. من خیلی شاد شدم چه خیلی مردمی تاجیک مرا میپذیرند. برای از بس که من باکسیور هستم این کاری زنه نیست، ولیکن وقتی من دیدم اون کسانی که میخواهد با من ازدواج کردن و کس میخواهد که بچهش رو برای من بیتید، یکون چی باز یکون کسی گرم میگوید که اول تو شیله میباکسیوری پوش بر نزی و کس برای که نزنند. این خیلی هم خندوار بود و خیلی هم من شد میشدم که خیلی تاجیکستانی ما میتوانند که ما را بپذیرند روزی گیتیند.
شکل پوره این صحبت ویژه همکارم نظرالله لطیف با موضوع چوری و فردا در سایت اینترنتی رادیو آزادی و شام پنجشنبه در برنامه جهانی ورزش تقدیم می شود. فراموش نکنید فردا در سایت اینترنتی رادیو آزادی و شام پنجشنبه در برنامه جهانی ورزش رادیو آزادی. اما حالا ببینیم با شانسی موضوع در بازی های المپیک لندن مردم چی بها می دهند. احتمال دارد که در پایتخت انگلستان هم تابستون امسال موضوع با رقیب اصلیش از ایرلندیا کیتی تیلر وارد مبارزه شود و نظر خوانندگان را در شبکه اجتماعی فیسبوک. حالا همکارم تویر سفر توضیح می دهد. بفرمایید تویر.
بله خیرمان، ما همین سوال را گذاشتیم که تا کجا شانس دارد که در المپیادا مدال المپی به دست بیاورد و مثلا رقیبی پرزورش را شکست دهد و اکثریت خوب به موضوع برار خواستند و از جمله فرشته ماه گفته است که با سری بلند به لندن برود و از اونجا با سری بلند برگردد و نظامی نوشته است اراده اش قوی است، آمادگی و باوری کامل می تواند که موضوع را به هدف خود نائل گرداند، موفق باشد گفته است نظامی. و وهاب فسرار نیز نوشته است که از یزدانی با خواهرم موزونا موفقیت خواهانم شهنازم گفته است احسن به موزونا. و دلیر سفروف گفته است که که البته خیلی که میگویند شعری مجروح از شعری سالم دیده خطرناکتر است. موضوع نه که شعری مجروح شاید باشد از
نظری وش شاید، نه به هر حال مدالی برنجی خیلی دستاورد خوب است برای تاجیکستان.
اولین هم هست در طرف 16 سال اخیر از طرف یک دختر تاجیکی در مسابقات جهانی.
اوزنا برای توفیق میخواهیم و همه فکر میکنم ما در رادیو آزادی و هم تمام هواداران در تاجیکستان با دل و دیده برای تو هوسمند میشوند که پیروزی را به دست بیاری.
بله بله، و خوب نظرها زیادن، اما وقتی برنامه
وقتی ما تنگ از شنونده عزیز، این نظرها رو خود شما میتوانید از سایت اجتماعی فیسبوک و سایت اینترنتی رادیوی آزادی بخونید. تشکر طاهر، و همه این صحبت ها ما رو باری دیگر وادار میکند که با موضوع نچوری و دیگر 12 ورزشگری تاجیکی در بازی های المپیک لندن حق شرکت کردن رو به دست آوردن موفقیت زیاد آرزو کنیم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و 22 می در باکو دور نیمه نهایی آزمون یوروویژن آغاز می یابد. در این دور که روزهای 22 و 24 دوام میکند، هنرمندان 42 کشور دعوت شدند. دور نهایی آزمون 26 می است. سال 2011 آذربایجان در یوروویژن پیروز شد و حق کشور میزبان این آزمون با نفوذ موسیقی را به دست آورد. در این باره توجه کنید با گزارش از همکارم نور محمدی خالزاده.
مراسم های آزمون یوروویژن 2012 که دوری 57 این آزمون به شمار می رود در کاخ بلورین یا باکو کریستال هال برپا می شود. این کاخ مجلل بلورین برای همین آزمون ساخته شده است. انتظار می رود که این آزمون را در سراسر جهان 125 میلیون نفر از طریق تلویزیون های خود تماشا کنند. نمایندگان 42 کشور به آن دعوت شده اند و از لحاظ شماره شرکت کنندگان این بزرگترین آزمون به شمار می رود. دور اولی نیمه نهایی روز سه‌شنبه و دور دوم نیمه نهایی روز پنج‌شنبه 24 می برگزار می شود. اما دور نهایی با شرکت غالبان دو نیمه نهایی 26 می در نظر داشته شده است که از طریق تلویزیون ها در سراسر جهان مستقیما پخش می شود. حکومت خودکامه آذربایجان در آستانه این آزمون برای تجدید ساختمان ها در مرکز باکو میلیون ها دلار صرف کرد تا شهر را دیدنی و دلفریب جلوه دهد و بعد این طریق به جهانیان آذربایجان را کشوری پیشرفته و زمانوی نشان دهد. از سوی دیگر دولت این کشور این مراسم را به حد اکثر استفاده خواهد کرد تا برای تبلیغ خود استفاده کند، ولی این تلاش ها را تنقیدی سازمان های حقوق بشر از نقض حقوق در این کشور تیره کرده است. حکومت بعضی خانه های ساکنان را از مرکز شهر برای وسیع کردن راه ها برداشته است و صاحبان این خانه ها را رانده است. سازمان های حقوق بشر از سرنوشت بعدی این ساکنان اظهار نگرانی کرده اند. نهادهای حقوق بشر میگویند حکومت به بهانه یوروویژن تدابیر امنیتی را تشدید بخشیده است، آزادی بیان را محدود کرده است و به سرکوبی مخالفان سیاسی خود ادامه می‌دهد. در هفته‌های گذشته پلیس با بهانه چاره‌های امنیتی تظاهرات اعتراضی نیروهای سیاسی را پراکنده کرد. چندین نفر بازداشت شدند و مورد لتوکوب قرار گرفتند. در آستانه این آزمون مرکز غیر دولتی تجارت و حقوق بشر لندن از ادعا در این باره که در 7 مهمانسرای باکو کامیره‌های پنهانی نصب شده است اظهار نگرانی کرد. بنابر این خبر میزبانان میخواهند برای به اصطلاح سیاه کردن مهمانان مناسبت های خصوصی آنها را ثبت کنند. کریستوفر اویری رئیس این مرکز میگوید
آیا مهمانسراها در هماهنگی با حکومت این کار را میکنند؟ حکومت یا کسی دیگر برای نصب کامیره ها با آنها فشار میارد یا صاحبان مهمانسراها از این کار خبر ندارند؟ ما چیزی گفته نمیتوانیم.
اما حکومت آذربایجان این دعواها را رد میکند و نقض حقوق بشر را به اساس میداند. حکومت میگوید در آستانه آزمون یوروویژن سازمان های حقوق بشر از جمله امنستی اینترنشنال و هیومن رایتس واچ درباره آذربایجان تبلیغات دروغین پخش میکنند. ارمنستان همسایه برای ماجراهای مرزی بر سر قره‌باغ کوهستانی این آزمون را تحریم کرده است.
و پاره از آهنگ گروه هنری روسی برانسکی و بوشکی انجام بخشی این نشری مجله شامگاهی میشه. ملاقات بعدی بعد از نیم ساعت دیگر. Party for everybody, dance. Come on and dance.